أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن الأصحاب كصاحب الشرايع والعلامة وصاحب المفتاح وغيرهم استدلوا لجواز التشريك في القضاء بما حاصله أن القضاء نيابة ومقتضى ماهية النيابة أن يكون حكم النائب وكيفية عمله وولايته بيد المنوب. فبأية كيفية كان اختيار المنوب يتعين على النائب العمل بتلك الكيفية، والقضاء كذلك. وعليه فلو اختار الإمام أو عين كيفية العمل باشتراط ذم القاضي الآخر باشتراط اتفاق القاضيين، فيتعين على المتخاصمين وعلى القاضي أن يعمل كذلك، يعني لا ينفذ حكمه إلا باتفاق القاضي الآخر بانضمام القاضي الآخر. أشكل على ذلك، قلنا أشكل على ذلك صاحب الجواهر بثلاثة وجوه. الأول أن نفس قياس القضاء بالنيابة ممنوع، أولا لأن القياس باطل في مذهبنا، وثانيا نمنع كون اختيار النائب وتعيين وظيفته بيد المنوب بعدما اختاره، إذ بعدما اختاره المنوب يتعين بأن يجب على المنوب أن يصدق ويقبل كيفما عمل النائب. وثالثا بأن النزاع حتى بناء على التشريك يرتفع، يعني استدل المستدل بأن النيابة مقتضاه في الحقيقة اشتراط اتفاق القاضيين إذا اشترته المنوب. الإشكال الثالث الذي أورد عليهم صاحب الجواهر بأن النزاع حتى بناء على التشريك، يعني يمكن أن ينفصل، بل يمكن فصل الخصومة بتقديم قاض اختاره أحد المتخاصمين، أحد المتخاصمين إذا اختار قاضيا يقدم حكمه عند اختلافهما. نعم عند اتفاقهما لا مشكلة في البين، أما عند اختلافهما يقدم من اختاره أحد المتخاصمين. هذا في القاضي المنسوب، كلامه يكون في قاضي المنسوب. فعلى أي حال قال لو لم يكن أحدهما، يعني أحد المتخاصمين، مقدما على الآخر في اختيار القاضي، بأن رجع إلى القاضي في زمان واحد، فإما أن يكون أحدهما دائيا إلى الآخر لفصل الخصومة حسب ما اختاره من القاضي، يعني بحكم من اختاره من القاضي، اختاره القاضي او لا يدعو الاخر، فان دعاه يعني دعا كل واحد منهما الاخر ان يرجع الى ما اختاره، الى ان يسلم ويقبل ويرتضي بحكم من اختاره، فحينئذ قال يحكم بالقرآن. وعما اذا اختار كل واحد منهما قاضيا من دون ان يدعو صاحبه، فان لا يتل الاخر انه اختار قاضيا، فحينئذ قال يقدم القاضي الذي اختاره المدعي، يقدم حكم قاض اختاره المدعي، لأن المدعي هو الذي لو ترك الدعوة تركت، لأنه الذي يجب سماع دعواه. فالمحكم حينئذ في هذه السورة حكم قاض اختاره المدعي في فرض تساوي زمان رجوعهما واختيارهما القاضي، يعني اختار كل واحد منهما قاضيا من دون أن يتلى الآخر على حاله، ولكن زمان اختيارهما القاضي يكون زمانا واحدا في هذه السورة. وعلى أي حال مقتضى التحقيق في المقام أن في القاضي المنسوب بالنسب الخاص كما قال صاحب الجواهر الإمام عليه السلام أعلم بما يفعله، وعما في المنسوب بالنسب العام إطلاق أدلة الناس يمنع جواز التشريك، يعني إناثة حكم أحدهما بموافقة القاضي الآخر. وعلى أي حال هذا هو مقتضى التحقيق في المقام. وعما بناء على التشريك وتساوي زمان رجوعهما ينبغي التفصيل بين قاضي التحكيم وبين القاضي المنسوب، لأن القاضي المنسوب لم يرد نص بالخصوص يدل على اختيار كل واحد منهما قاضيا لنفسه، وإنما المحكم هو مطلقات نص، مطلقات أدلة النص. ولكن الذي يمكن إناثة يعني تعين الحكم بذلك الملاك هو تقديم القاضي حكم القاضي الذي اختار المدعي، لأن المدعي هو الذي يجب سماع دعواه، هو الذي لو ترك الدعوة تركت، فهذا ملاك لتقديم حكم قاضيه لأنه المقدم بطرح الدعوة، وهذا هو ظاهر النصوص. ولا فرق بين دعاء أحدهما الآخر أو لم يدعو أحدهما الآخر، العيال في سورة الناس يعني في القاضي المنسوب في غير قاضي التحكيم، في القاضي المنسوب هذا هو مقتضى القاعدة، ولا وجه حينئذ للرجوع إلى القرآن، لأنه لا مشكلة في البين بعد تقديم قاضي اختاره المدعي. وعما في قاضي التحكيم لما ورد النص الخاص الدال على جواز اختيار كل واحد من المتخاصمين قاضيا لنفسه، اطلاق هذه النصوص الوارد في قاضي التحكيم محكم، فحينئذ يشكل الامر، يعني يشكل تقديم قاضي احدهما على الاخر، و كون أحدهما مدعيا والآخر منكرا لا يكون حينئذ وجها وجيها لتقديم قاض اختاره المدعي لإطلاق النص الخاص في جواز اختيار كل واحد منهما قاضيا لنفسه، وهذا الإطلاق للنص الخاص الوارد في المقام يعني في قاض التحكيم محكم في هذه السورة. ففي قاض التحكيم يشكل الأمر بعد، يعني إذا كان رجوعهما إلى قاضٍ أو اختيار أحدهما قاضٍ لنفسه في زمان واحد، إذا اتفق ذلك في زمان واحد لا مناص حينئذ من الرجوع إلى القرآن، لعدم مناط لتقديم قاضٍ اختاره المدعي حينئذ
هذا المناط إنما يوجد في الغاز المنسوب دون غاز التحكيم للناس الخاص بإطلاقه. فحينئذ يرجع إلى الغرأة، والغرأة لكل أمر مشكل، وهذا هو مقتضى القاعدة في المقام. وعلى أي حالين يعني مقتضى التحقيق في نهاية الشوط أن التشريك في القضاء لا يجوز بأي وجه، لأن المنسوب بالنسب الخاص الإمام عليه السلام أعلم بما يفعله، وبالنسب العام إطلاقات نصوص النسب العام محكم ويمنع إناطة حكم أحدهما، جواز حكم أحدهما ونفوذه بذم حكم الآخر. وأما في غاز التحكيم نعم ورد النص الخاص بمقتضاهما جواز تعدد القاضي لا اشتراط نفوذ حكم أحدهما بذم الآخر، لا، بل النص الخاص ينفي هذا الاشتراط، لأن في النص الوارد في غاز التحكيم فرض في صورة اختلاف هما اختلاف القاضيين بتقديم الأفقه، وهذا ينفي اشتراط اتفاقهما في نفوذ حكمهما. ثم يقول الكلام في أن مقتضى القاعدة فيما إذا تحاكم سائر أهل سائر الأديان غير المسلمين في بلاد الإسلام إلى حاكم الإسلام إلى القاضي في بلاد الإسلام إلى الحاكم الشرعي، هل المحكم حينئذ أحكام دينهم في قضاء قاضي الإسلام في قضاء الحاكم الشرعي، يعني هل يجب على الحاكم الشرعي أن يحكم بين المتخاصمين أحدهما من غير المسلمين، أحدهما غير المسلم بل آخر مسلم، هل يجب على القاضي مراعاة حكمهم، يعني القضاء على أساس حكم غير المسلم أم لا؟ مقتضى القاعدة ومقتضى الأدلة أنه إذا كان أحكام دينهم في خصوص مورد القضاء بالنفع غير المسلم لا يجوز الحكم على أساس حكمهم، بل يتعين على القاضي على الحاكم الشرعي أن يقضي بحكم الإسلام. وأما إذا كان أحكامهم بضررهم يتعين الحكم على طبق أحكامهم، وذلك لوجوه منها قاعدة الإلزام، منها النص الوارد في باب الإرث، وأيضا طوائف من النصوص يمكن تقسيمها إلى أربعة طوائف، ونستدل بتلك النصوص على هذا المدعى. هذا إجمال الكلام. تفسير إن آخرين نقطه که ما در بحث قبلی داریم این است که اشکالات صاحب جواهر هست بر قائلین به جواز تشریک. خب استدلال بود که ما در جلسه قبل گفتیم، شاید دو بار سه بار گفتیم، استدلال معروفی که در متن شرایع اومده، در متن قواعد اومده، در مفتال کرامه اومده و بسیاری همه اصحاب ما این رو استدلال کردن، گفتن وجه جواز تشریک در قاضی منسوب نه قاضی تحکیم، مورد کلامشون در تشریک قاضی تحکیم نیست، قبلا هم عرض کردم. خب چیه؟ این است که قاضی ماهیتش نیابته و در نیابت وظیفه نائب رو منوب تعیین میکنه. خب در قضا هم همینطور، منوب در قضا کیه؟ امام معصومه، و هر گونه ای که او تعیین کرد بر این قاضی منسوب است که اونجور عمل بکنه. و ما میخوام بگیم که مستدل میگه از ادله از روایات اینطور استفاده میشد که بعد در جایی که در یک بلد دو تا قاضی باشن به گونه ای که اتفاق این دو تا قاضی شرط باشد رو کنه، این ادعا میکند که میشه که از ادله استفاده بکنیم. البته بیشتر کلامشون در همون قاضی منصوب نسب خاص هست. میخوان بگن که در زمان امام علیه السلام در زمان حضور چنین بوده، که یعنی کنه اینطور بود که امام علیه السلام چه بسا مصلحت در این میدید که شرط میکرد، یا مصلحت در این میدید که در یک ولد دو تا قاضی هستن در یک جهت واحده در یک موضوع واحد حکم هر کدوم منوط باشد به اتفاق دیگری، به ذم دیگری، یعنی نفوذ حکمش. خب این یک ادعاست و صاحب جواهر رد کرده این رو، گفته که اگر منصوب خاص مقصود شما هست، امام معصوم خودش عالم بود که چگونه عمل بکند یا نکند و ما نمیتونیم در این موضوع تعیین وظیفه برای امام بکنیم. و جواب مهمتر این است که خب شما این ادعایی است که میکنید حضرت اینجور عمل میکرده، کجا کدام نص هست که دلالت بکند که امام علیه السلام چنین شرطی چی آقا کرده باشد؟ این که استدلال میکنید به این که حقیقتش نیابته، دلیل اینا اینه، میگه خب قضا حقیقتش نیابته. خب اولا که به قول صاحب جواب اشکال کرد، این قیاسه، قضا با نیابت دو تا مقوله هستن، قضا یک حکم توقیفی جعل منصبه، نیابت وکالت وصایت اینا جعل منصب نیست، قضا رو شارع تعیین میکند، خدا و رسول و امام قاضی رو نصب میکند، اما وکیل که یک شخص خودش اختیار میکنن برای نیابت از خودش، منصوب من قبل الله و رسوله و ائمه علیهم السلام نیست. یعنی این دوتا این قیاس کردن، خود نفس این قیاس چی هست آقا؟ باطله. این قیاس در شرع ما باطل هست. و ثانیا که خود نائب هم همینطوره، حتی در خود نائب بعد اینکه منو نائب رو اختیار کرده دیگه نمیتونه در کارش دخالت بکنه، که هرچی که او نائب انجام داده او باید تصدیقش بکنه، کما اینکه در قضیه موسی و هارون رو ایشون دارد که بعد وقت درستی که هارون وصی موسی بوده و خلیفه چی بوده نائبش بوده درسته، ولی بعد از اینکه خدا تعالی اختاره نبیان، خب دیگه موسی در کار هارون که نمیتونه نفیش بکند که نبی بوده از جانب خدا، این نبی چطور منصبه؟ قضا هم چی هست آقا؟ منصبه. بعد از اینکه شارع این قاضی دیگر را مثل اولی هر یک از این دو رو مستقل نصب کرده یا امام معصوم نصب کرده، خب این دیگه هر کدوم از اینا ولایت دارن، چگونه ممکن است که بگیم که خود امام بعد از اینکه یک شخص رو نصب کرده، منصب ولایت داده، منصب قضا داده، بعد بخواد که او رو در کیفیت حکمش بخواد مثلا شرطی بکند؟ البته این حرف این درست نیست فی نفسه، چون برای اینکه خب اگر امام باشد همون کسی که ولایت داده میتونه شرط رو چی آقا بکنه. پس جواب اصلی این است که خب دلیل چی هست، چه دلیلی دارید شما، باید چگونه اثبات بکنید که ائمه علیهم السلام یا در زمان حضور حتی که قاضی رو که نصب میکردن اینجوری شرط میکردن، مثلا قضاتی که در زمان خودش نصب میکرده حضرت امرا استانداران فرمانداران کسان، چون اون زمان اونا سمت قضا هم داشتن، اونایی که حضرات نصب میکردن خودشون به عنوان استاندار و فرماندار سمت قضا داشتن، خب کجا نصب کرده که شما رو من جا نصب کرده منوط از حکم نفوذ حکم شما به این که یه فلان قاضی دیگه یا فلان اصحاب دیگه یه شخص دیگری رو بگه به شرطی که او این رو موافقت بکنه قضاوت نافذه، ما چنین چیز اثری از چنین چیزی نیست. و اگر نصب عام باشد ما هستیم عادل به نصب، کجا از کدوم روایت استفاده میشد که این شرط است، چنین چیزی نیست. پس مهم دلیل اثبات است، صرف این که ما از قبل نیابتی که عرض کردیم قیاسه هیچ. خب حالا این که اینجا اشتراست اتفاق، این مجردی که بعضی از فقها گفتن و گفته باشن فتوا دادن ادعای مخالفت کردن من کردم این رو، خب این اجماعی که در بین نیست، روایت خاصی هم که برای این اشتراط اتفاق دلالت چی آقا نداره، ولذا این قابل قبول نیست. البته صاحب جواهر اینجور رد کرده، دارد که صاحب شرایع میگه جائزه، الوجه و الجواز، متن شرایع اینه الوجه و الجواز، یعنی بعد از اینکه اصل تشریک رو در صفحه قبل گفته که و هل یجوز تشریک بینهما فی الجهت الواحده، که تفسیرش قبلا گذشت معناش چیه، که یعنی نفوذ حکم هدی که منوط به موافقت حکم دیگری باشد، این متن شرعی است. ببینید، و هل یجوز التشریک بینهما فی الجهت الواحده و الوجه الجواز. این تشریک در حتی یک جهت واحده در یک موضوع خاص که مورد تخاصم هست، مورد تخاصمه، مورد تنازعه، در همون موضوع مورد تنازع جایز است که ما غالب تشریک بشیم بین دو قاضی. تشریک معناش قبلا گفتیم چیه، چند بار توضیح دادیم که یعنی نفوذ حکم هر یک منوط به موافقت دیگری باشد. خود صاحب جواز گفته اینو بر وجوه جواز. چرا؟ للاصل. اصل بر جوازه. اصل بر جوازه یعنی چی؟ یعنی اینکه خب بالاخره امام هست، اون کسی که ولایت رو میده میتونه این تشریک رو هم چی آقا شرط بکنه. خب این فقط اصل امکانش رو اثبات میکنه. توجه فرمودی؟ بله، اگر چنین چیزی بشه مانعی نداره، اصل جوازشه. با این اصل میتونه چه ما این شرط رو معتبر بکنید اصلا؟ یعنی چی؟ اگر شرط بکنه مانعی نداره، ولی اون کسی که ولایت داده میتونه این انضمام رو چیکار بکنه آقا؟ شرط بکنه. خب میگه اثبات بکنه حالا این شرط رو. شرط باید خودش دلیل بیاد، ولی از جانب او باید دلیل بیاد. این میگه للاصل. للاصلش رو صاحب شرایع نگفته، صاحب جواهر داره. خود صاحب شرایع چی استدلال کرده؟ جور استدلال کرده. لان القضاء نیابتون تتبع اختیار المنوب. قضا یک نیابته، در کیفیت قضا که علا وجه تشریک باشد یا علا وجه استقلال، این تابع چیه؟ اختیار منوب هست. خب قبول کردیم تابع اختیار منوب باشه. منوب شما امام میگینید، باشه فرض. خب حالا دلیلش کجاست؟ باید اثبات بشه. این جهت رو صاحب جواهر تعجب بکنم چطور عنایت نداشته، ولی ایشون رد اساسی کرده، گفته که ول قیاسو مع بطلانهی فی نفسهی اندنا. اولا قیاس قضا به نیابت این از قبیل قیاس هست و این قیاس در مذهب ما چیه؟ باطله. ممنوع اون هنا فل مقیس علی. فل مقیس علی یعنی خود نیابت، در خود اون مقیس علی که نیابت باشه، اما من میکنیم که نیابت تابع رأی منوب باشه استدامتن. استدامتن بله، حدوثاً بله، نائب انتخاب میکنه، اما استدامتن در تعیین وظیفه نائب دیگه منوب میتونه دخالت بکنه؟ خب نه دیگه، اصلا نیابت داده معناش اینه دیگه، اون منزله اوه، هرچی اوست گفته نائب اوه چکار بکنه آقا؟ تصدیق بکنه. بله؟ حالا ایشون فرض بر این گرفته که ما در اصل نیابت کسی که بدد شرط نکرده نیابت، خب اونا گفتن که خود نفس نیابتی رو اختزا میکنه. ایشون هم دارد میگه خود نفس نیابت به ما انه نیابتون، بعضی که اونو نائب انتخاب کرده دیگه نمیتونه در کاری دخالت بکنه، منزله اوست، هرچی که گفته باید قبول بکنه. ایشون شرط رو ملاحظه نکرده، برای اینکه اون مستدل به شرط تکیه نکرده، اون به خود نفس نیابت استدلال کرده، گفته قضا نیابته و نیابت ماهیتش اینه. خب اگه نیابت ماهیتش اینه، به مجرد اینکه نائب انتخاب کرده باید بتونه که حالا در کار نائب دخالت بکنه، در حالی که صاحب جواهر میگه چنین چیزی چی آقا نیست. بله ایسو کما فی موسی و هارون. خب هارون نائب موسی بوده، خلیفهش بوده، وصیش بوده. خب حالا آیا بعد این که خدای تعالی او رو به نبوت انتخاب کرده هارون رو، دیگه موسی میتونست در تصمیمات ایشون نقض و ابرام رد ایراد بکنه؟ نبی بوده دیگه ایجور. اینم در ما نحن فی خودمون، این الان قاضیه، درسته که نائب امامه، ولی چی شده آقا؟ نصب شده، منصوب شده به عنوان قاضی و شارع اون قضاوتشو تنفیز کرده از جانب شارع. اینجور میشه. بله اون شاید قبل از دوره نبوتش بوده، توجه فرمودید؟ بله اون رو معلوم نیست که دوره نبوتش بوده، اتفاق فرمودید؟ بله. خب عرض بکنم خدمت شما که وقت تنازع یون دفعه به تقدیم من سبق داعیه من هما، یعنی اگر ما تشریکم نگیم، صاحب جواهر میگه، میگه ما برای حل و فصل خصومت هیچ نیازی به تشریک نداریم. مگه تشریک، مگه قضاوت متوقف به تشریکه؟ خب حالا افرض که در جایی که دو تا قاضی در بلد هستن، هر یک از متخاصمین رفتن به یه قاضی که آقا رجوع کردن این حرف صاحب جواهره، افراد که چنین چیزی. خب هر کدوم که زودتر رفته به پیش قاضی، رأی همون قاضی رو ما ممکنه تحکیم بکنیم، محکم بکنیم، و اون قاضی دوم دیگه نمیتونه حکم این رو چیکار بکنه آقا؟ نقض بکنه. عبارتش اینه، ببینید، و تنازع یندفع یعنی یرتفع یعنی یفصل، فصل میشد به چی؟ به تقدیم من سبق داییه، من رو بردار به جاش قاضی بذار، به تقدیم قاضن سبق داییه من هما یعنی من المتخاصمین، یعنی اون کسی که دعوت کرده از قاضی زودتر که بیا واسه ما قضاوت بکن، تقدیم اون حکم اون قاضی رو چیکار میکنیم آقا؟ مقدم میکنیم. هر کدوم از این دو متخاصمین دعا قاضیان وختار لنفسهی، در چنین صورتی که هر یک از این دو متخاصم مراجعه کردن به یه قاضی، هر کدوم به یه قاضی، او دو تا قاضی بودن، هر کدوم تحکیم گفتیم نیست دیگه، اصلا این محل بحث اینا تحکیم چی آقا نیست. رفته متش فرض نیست که هر دو تا رفتن پیش قاضی، یه قاضی این رفته پیش اون قاضی، این رفته پیش این قاضی. ایشون میگه که اونی که من سبق داییه یعنی تحکیم و قاضی سبق داییه من المتخاصمین، یعنی اون متخاصمی که زودتر سبقت گرفته در دعوت به اون قاضی برای قضاوت، حکم اونو چیکار میکنیم آقا؟ مقدم میکنیم. ولو جا معن، اما اگه هر دو با هم اومدن، یعنی یک قاضی رو تجربه فرمودی، دو قاضی رو در یک زمان با هم رفتن، میگه حکم بالقرعه. ولو ابتدع المتنازعان بالدعاو الیهما من غیر دعائن قدم من یختاره المدعی. اینجا من غیر دعائن معلومه که فرض قبلیش، چون هر دو در صورتی که با هم اومدن، همون فرض قبلی و الان اول گفت ولو جاء معن دیگه، خب صورت دوم چیه؟ ولو ابتدع المتنازعان بالدعاو الیهما، هر دو سبقت گرفتن، مدش من غیر دعائن، که انه اینجا گاهی است که هر دو پیش قاضی میده در یک زمان، اون وقت به صاحبش میگه بابا من قاضی انتخاب کردم، بیا فلو قاضی که من انتخاب کردم قضاوت بکنه. همین این میگه، همون میگه، یک فرضشو این گرفته، فرض دوم اینه که هم دیگه دعوت نمیکنن، خبر ندارن، خبر ندارن، این رفته پیش قاضی، این رفته پیش قاضی، اون قاضی اومده خب احضار کرده این رو. توجه فرمودید؟ صورت اولی که این درخواست کرده گفته حکم بالقرعه، چون هم ای رو دعوت کرده هم ای رو دعوت کرده، اگه یکی دعوت نمی‌کرده دیگری دعوت نمی‌کرد، خب این میشد مدعی، حرف اون مقدم بود. اینجوری توجه فرمودید؟ وقتی که هر دو که دعوت کردن، هر دو خودشون میشه چی آقا؟ مدعی دیگه، اون وقتش این حکم بالقرعه. اما اگر نه جوری باشد که یکی دعوت بکنه دیگری دعوت نکنه، توجه فرمودید؟ یا اصلا هیچ کدوم دعوت نکنن، خبر نداشتن، ظاهرش نیست که یکی دعوت میکنه، اینجا میگه اون مدعی حکمه به اون قاضی که اون مدعی انتخاب کرده. و این وجه چیه؟ به خاطر اینکه خب مدعی من ترکه ترک دیگه، اگر دعوا ترک بکنه دعوا چی میشه؟ متروک میشه دیگه. اون مدعی کسی است که بر قاضی واجب است که او به سماع دعوا او بکند، خب پس بنابراین قاضی که اون، این محقق عراقی هم میگه این حرف رو، محقق عراقی هم میگوید در شرح تفسیر المتعلمین فی باب القضا، یا خود کتاب قضا خودش هست، نه تجربه فرمودی بعد من جلوتر دیدم خاطرم دقیق هست. بفرمایید. اشخاص این حدود درست هست که ممکن حق بعد خب ممکن است که در این چنین جایی فرض کنید ایشون، فرض ایشون باشد که هر دو متداعین باشن، تداعی باشه، چون فرض کرده که هر دو مراجعه کردند و هر کدوم هم دیگر رو دعوت کردن، فرض جایی میسازد که تداعی بوده باشد. توجه فرمودید؟ بله. نه، رو فروزیشون برده، یک فرضش اینه، فرض دیگری هست که دعوتی از هر دو نباشه، خب اون فرض دوم اونجاست که یک مدعی، یکی چی هست آقا؟ ممکنه دیگه. بله؟
یکی اصلا ممکنه، یکی مدعیه، اصلا ممکنه بره پیش قاضی چی بگه؟
ولو ابتدع المتنازعان بالذهاب الیهما، درست؟ من غیر دعاء، بدون اینکه بخوان دعوت بکنن از هم، یعنی ادعا بکنن، اون وقت قدم من یختاره المدعی. این ظاهرش همینه که هر دو شاید مراجعه کردن، هر دو مراجعه میکنن، این منکرم میخواد که بره پلو قاضی، شاید به دلیل اینکه خب در موضع تام قرار گرفته میخواد اعاده حیثیت بکند، به هر وجهی، به هر دایی باشد. اینجا داد اونی که مدبلخه، یکی مدعی یک منکر دیگه، چون اینجا گفته یختار المدعی، یعنی فرض کرده خود ایشون که یکی مدعی است، دیگری چی آقا؟ منکر. در فرض اول معلومه که یکی مدعی منکر، فرض چی آقا؟ نکرده، گفته قرعه میکشیم. یعنی فی الجمله از عبارت جواهر معلوم میشد که صورت اول مدعی منکر نیستن، صورت دوم چی است آقا؟ مدعی و منکره. من میخوام عرض بکنم که این دو صورت داره. اگر مقصود قاضی منصوب باشد که محل کلامشون قاضی منصوبه باشه، خب این مطلب دوم درسته. یعنی در جایی که یکی مدعی باشه که منکر، خب طبعا و قطعا اون قاضی که مدعی انتخاب کرده درش چی است آقا؟ مقدم، روشن، واضح، همون دلیلی که تازه گفتی. بله. اما اگر چنانچه نه، دیگه در اینجا دیگه قرعه فقط در جایی که تداعی باشه، البته قبوله، درسته، در جایی که تداعی باشد و هر کدوم رفتن برای خودشون در زمان واحد قاضی اختیار کردن، اون وقت حکم کدوم قاضی، اون قاضی دو تا قاضی اتفاق میکنن یا چی آقا؟ اختلاف. اگر اتفاق کردن که هیچ مشکلی در بین چی آقا؟ نیست. اگر اختلاف کردن در اینجا، اون وقت نوبت به چی میرسه آقا؟ قرعه میرسه. این درسته، الان به این کیفیت درست شده. هذا کله در قاضی منصوب، هذا کله در قاضی چی آقا؟ منصوب. اما در قاضی تحکیم چی؟ در قاضی تحکیم نص خاص داریم که هر کدوم از اینا چه مدعی باشن چه منکر فرقی نداره، نص داریم. لو اختار کل واحد منهما لنفسه چی آقا؟ قاضیا. این قطعا صورت غالب رو میگیرد که صورت غالب چی است آقا؟ مدعی و منکر دیگه. این فرق اطلاق این نص دیگه مقدم میشه، یعنی علایالا نمیتونیم به خاطر اینکه که مدعی است مقدم بکنیم، چون خود این نص ناظر است به این صورت و معزادک گفته که یجوز لکل واحد منهما ان یختار لنفسه چی آقا؟ قاضیا. خب وقتی که این شد، اینجا دیگه لا مناسه در صورتی که با هم دو تا قاضی انتخاب بکنن و اختلاف بکنن، اینجا دیگه اصلا نه قرعه است نه مدعیه، چون خود نص تعیین کرده، گفته که یقدمو چی حکم افقه و عدم. البته صاحب شیخ انصاری ایشون میفرماد که قاضی تحکیم در اصل غیبت اصلا این تعنه متصور نیست، اختصاص به زمان چی داره؟ حضور داره. عبارت ایشون اینه، دارد که اعلم ان قاضی تحکیم لا یتصبر فی زمان الغیبه بنا ان الا ما اجمع علیه ظاهرا کما فی الروزه من انه یشترط فیه ما یشترط فی الغازل منصوب. چون همه قبول دارن که در قاضی تحکیم همونی که در قاضی منصوب شرطه از شرایط، در قاضی تحکیم هم شرط چی آقا؟ هست. خب اگه شرط باشه دیگه اطلاقات میگیرد دیگه، اطلاق دلیل نص جعلت علیکم چی آقا؟ حاکما. حالا چه اینا انتخاب بکنن چه انتخاب چی آقا؟ نکنن. پس قاضی تحکیم در اینجا موردی ندارد. ولی ما عرض کردیم نه، این حرف درست نیست، رد کردیم قبلا، گفتیم خب اون اطلاقه، اطلاق در اون مقبوله هم قاضی تحکیم شامل میشه هم قاضی چی آقا؟ منصوب رو. ولی در خصوص قاضی تحکیم نص وارد شده، اینم به نفع قضیه حقیقی است. این که در این سه تا روایتی که خوندیم به نفع قضیه چی است آقا؟ حقیقی است. نه دیگه، نه فرق دارد، فرق این است که یه موقع است که شخص متخاصم میخواد خودش قاضی انتخاب بکنه، آیا شارع این حق رو به او داده؟ جواب این است که بله داده. این علاوه بر این که هر قاضی که شرایطی داشته باشد شأنیت قضاوت رو دارد، ولایت دارد، ولی منافاتی ندارد که شارع مقدس بیاد بگد که در این حال میتونید شما هر یکی از اینا رو انتخاب بکنید. این انتخاب کردن فرعه، ولی این است که مشمول اون دلیل نسب باشد. اون قاضی مشمول دلیل نسب چی آقا؟ باشد. یعنی جمع میخوام بکنی بین حرف شیخ انصاری و بین قاضی تحکیم، یعنی هر قاضی که مشمول دلیل نسب باشد، شرایط قاضی رو داشته باشد، دلیل نسب او رو شامل بشد، این متخاصمین حق دارن یکی از این قضات رو چیکار بکنن آقا؟ انتخاب بکنن. غیر مشمول دلیل نسب حق انتخاب چی آقا؟ ندارن. ما هم تصدیق میکنیم حرف ایشون رو، در قاضی تحکیم شرط است آنچه که در قاضی منصوب شرطه، ولی این چه منافاتی دارد که یک دلیل خاص بیاد در خصوص قاضی تحکیم بخواد بگه که در اینجا اگر اختلاف بکنن افقه و عدل چی است آقا؟ مقدمه. اتفاق فرمودید خب مهم همینو خب میگه خب از مدعاستی مدعی رد کردیم دیگه.
اگه منظور نباشه، منظوری در زمان غیبت از جانب امام نصب نشده که پس رجوع همه به
چی نصب نشده؟ نصب عام منصور دیگه.
عام شما میفهمید نصب عام در زمانی که مثلا یه حکومت مثل ولایت
فقیه. نه 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 این حرفو نیست آقا. اختصاص به زمان حکومت نداره. هر گام مبسوط باشد ولی در زمان حکومت اسلام هم نباشد، این هر کس که شأنیت قضاوت مشمول عدل نسب باشد حق قضاوت داره، میتونه.
حق قضاوت از باب تحکیم
حق قضاوت داره. نه نه اصلا تحکیم هم نباشد هم میتونه.
از باب تحکیم
حق قضاوت داره. خب این حرفو که تکرار بکنه حرفای بی اساس رو دیگه، دقت کنید. من گفتم که این ثمرش اینه که هر کسی این شرایط داشته باشد حق قضاوت چی آقا داره. اگر چنانچه بخواد مراجعه به او بکنن، او میتونه چیکار بکنه آقا؟ قضاوت بکنه. قضاوت او چی است آقا؟ نافذه. اما مع ذلک، اما مع ذلک میتونه هر یک از متقاسمین بگن من فقط این قاضی رو میخوام، اون بگه اون قاضی رو تو قبول ندارم، میگه نه من فقط این قاضی رو انتخاب کردم. شارع این حقی رو بهش چی آقا داد که اگر هر که لذا در صورتی که قاضی منصوب باشه دیگه دو نفر دو تا قاضی حق نداره انتخاب بکنن، که اون یه قاضی است باید هر دو خودشون تن بدن به اون یه قاضی. دلیل نسب مگه نیست؟ خب وقتی که این دلیل در حد قضیه حقیقی میاد میگه که هر کدوم از اینا میتونن قاضی انتخاب بکنن، معلوم میشه که شارع در موارد تحکیم این حق رو متخاصمین داده که اگر بخوام خودشون هم هر کدوم برای خودشون اختیار بکنه این حق رو چی آقا دارند. منتهی مراتب اگر اتفاق کردن هر دو زیر یکی اگر حکم کرد دیگری اختلاف کرد، اینجا افقه و اعدم مقدمه. اگر چون هر دو اتفاق کردن حکم هر دو. یعنی میخوام عرض بکنم که دلیل تحکیم دلیلی است که موضوعش خاصه و هیچ منافاتی با عدل نسب چی آقا ندارد. علا ضوء دلیل نسب هست، یعنی در صورتی که اون قاضیین شرایط نسب داشته باشن میتونن هر یک از این دو اون رو اختیار بکنن ولا غیر. هذا هو مقتضى الجمع بین دلیل نسب العام و بین دلیل قاضی چی آقا تحکیم. خب شما همون ادعا رو تکرار بکن 6 بار 10 بار 100 بار و یعنی چی؟ چرا
قاضی تحکیم یعنی که قاضی با وجود قاضی منصوب
بله
از جانب ما مقبول مراجعه.
خب
در زمان غیبت همه قاضی از جانب ما منصوب
هم. بله
همون شده که قاضی تحکیم معنی نداره.
خب معناش اینه، معناش اینو گفتم بشه ما که یعنی هر شخصی که این شرایط رو داشته باشد که حضرات فرمودن او قاضی منصوبه. یعنی چی قاضی منصوبه؟ یعنی اینکه او شأنیت دارد. یعنی اگر چنانچه هر متخاصمینی بهش رجوع کردن او قضاوتش نافذه، حکمش چیست آقا؟ نافذه. مقتضا این است که دو تا متخاصمین میرن پلوی یه قاضی، این قاضی حکمش چیست آقا؟ نافذه. این یه صورت قضاوته، این یک صورت قضاوته که مقتضای عدله نسب چیست آقا؟ عام، که دوتا با هم میره پلوی قاضی، حکم اون قاضی به هر دو چی است آقا؟ نافذه. یک صورت قضاوته. اما کلام اینست که یک صورت دیگری هم ما دلیل داریم که این نسب عام اونجا هم کارایی دارد. کجا؟ اونست که هر یک از دو متقاسم به اختیار خودشون بتونن به پسند خودشون یک قاضی که منصوب به نسب عام هست رو برای خودش چیکار بکنه آقا؟ اختیار بکنه. این نیاز به دلیل دارد. دلیل ما چیه؟ نصوص قاضی تحکیم که الان اهل قضیه حقیقی یه جعل شده، اختصاص به زمان حضورم چی آقا؟ ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.